بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، خلني مدخل الصدق وأخرج لمخرج الصدق واجعلني من الدين سلطان المسيح. خب جانب سؤال بشه بخص بفهم. کاربردش توی علومه، توی علوم مختلف. بله، ببینید اینا همه توی قیاس ما کمک میکنن. به عنوان نمونه، ما تو قیاس ایشالله میخونیم دیگه، هر قیاسی از یک صغرا و یک کبرا تشکیل شده، و اگر تو اون قیاس ما مثلا صغرا و کبرا از جهت همین جهت قضیه، از لحاظ جهت قضیه با هم تطابق نداشته باشن، لزومن تطابق به معنی نیستش که این هم باشن، یعنی باید با هم مخالفت نداشته باشن. اگر با هم مخالف باشن، نتیجه که میخواییم بگیریم نتیجه صحیح و منطقی نخواهد بود. لذا توی استدلال کردن خیلی مهمه. مثلا مخاطب ممکنه محمولی رو برای موضوع ثابت کنه، در حالی که این محمول برای موضوع که ثابت شده اصلا ضروری نیست، ممکنه. و این چون جهت قضیه رو نمیدونه یا جهت قضیه رو ذکر نکرده، براش مغالطه پیش اومده و اون استفاده میکنه و خیلی جاها باعث مغالطه شدن حرفش و به اشتباه انداختن دیگران میشه. ثمره های این چنینی زیاد داره، هم توی بحث مغالطه، هم توی بحث قیاس. نشناختن جهت قضیه ما رو توی ورطه مغالطه میندازه، کما اینکه شناختنش باعث میشه که قیاس ما قیاس صحیحی باشه، قیاس درستی باشه. چون خیلی مهمه که ما رابطه موضوع محور رو بدونیم. مسئله دیگه که خیلی مهمه اینه که انشالله توی هر دم محضرتون توی صناعات خمس اونجا بحث میکنیم که ما قیاس رو یاد گرفتیم که صغرا داره، کبرا داره، چهار تا شکل داره، هر شکلش مثلا 16 تا ضرب داره، هر از اون 16 تا ضرب مثلا 4 تاش منتجه. ما توی بحث قیاس صورت استدلال یاد میگیریم، بعد میریم تو صناعات خمس مواد استدلال رو میخواییم یاد بگیریم. بعد تو مواد استدلال تو صناعات خمس به ما میگن که استدلال شما باید موادش یقینی باشه. خب، یکی از مواردی که باعث میشه ما در تشخیص یقینی بودن موادمون، یقینی بودن قضیهمون دچار اشتباه نشیم، به ما کمک بکنه، مخاطب رو به غلط نندازه، همین ذکر جهت قضیه است. ذکر جهت قضیه به ما تو این جهت کمک خواهد کرد. اصلا ما این اقسام قضایا رو داریم یاد میگیریم. اصلا شما این سوال رو باید توی همه قضایا بگیرید. آقا چرا من باید قضیه ذهنیه و قضیه خارجیه رو یاد بگیرم؟ فایدهش چی؟ چرا باید قضیه معدوله و محصله رو یاد بگیرم؟ فایدهش چی؟ فایدهش اینه که تو قیاس استفاده میشه. وقتی تو قیاس استفاده میشه، من بتونم تشخیص بدم که این چه نوع قضیه‌ایه، نتیجه‌ای که گرفته شده آیا نتیجه منطقی صحیحیه. صغرای من اگه مثلا مشروطه خاصه است، کبرای من اگر مثلا خدمت شما عرض کنم عرفیه عامه است، آیا از ترکیب مشروطه خاصه عرفیه عامه نتیجه صحیح میشه گرفت؟ خب این خیلی خیلی ثمره داره، استدلال شما رو میچینه و استدلال شما رو میتونه صحیح یا غلط بکنه. روشن شد؟ حالا قانع شدید یا قانع نشدید؟ انشالله. ولی خب این باید بریم توی بحرش، یعنی ما هم باید تمرین کنیم. همین که متاسفانه منطق ما توی حوزه علاوه بر اینکه خیلی مظلومه، خاطر اینکه ما یه استادی داشتیم خدا حفظشون کنه، میفرمودن که من هر کی میاد پیش من میگه که من میخوام منطق کار کنم، من براش از داستان غم انگیز منطق میگم که منطق تو حوزه مظلومه، هر کسی از راه میرسه یه نظر و یه اجتهادی تو منطق میکنه، در حالی که منطق علم بدیهیه، تو بداهت نباید خدشه وارد کرد، بدیهی بدیهیست، برای همه بدیهی. این یه مسئله. دو اینکه منطق ما مظلومه چون ما طلبه هامون فقط تئوریشو یاد میگیرن، 99% طلبه ها بلد نیستن که این تئوری رو تبدیل به عملی کنن و توی مثال بتونن اینو در بیارن پیاده کنن. ما یه درسی میرفتیم، درس مکاسب بود، توی استادش تمام مطالبی که تو کتاب بود رو همه رو به صورت صغرا کبرا قیاس در میارن، همه رو، یعنی خیلی چیز جالب و بقوله قشنگی بود. شما هر استدلالی که میدیدی استاد اونها به صورت صغرا کبرا کرده، خب این تو ذهن طلبه بیشتر میموند تا اینکه مثلا فرض کنید استدلال فلان مطلب فقهی وجوب یا حرمت رو به صورت یه خط، آقا دلیلش چیه این یه خط، ولی وقتی صغرا کبرا میکنی خب این تو ماندگاریش تو ذهن بیشتره. غیر از اون این نفوذ میکنه توی نفسش و حتی اگر الفاظش یادش بره عنوان مطلب و مفاد مطلب و مضمون مطلب رو همیشه بلده. لذا این منطق ما علت این که خیلی جاها ما احساس میکنیم بیفایده است به خاطر این که تو کار عملی و کاربردیش نیفتده. اگر تو کاربردیش بیفتیم متوجه میشیم که خیلی کاربرد داره، خیلی کاربرد داره، یعنی تو قضایای فقهی مثلا همین قضیه ذهنی و خارجی و حقیقیه، یه دعوای مفصلی سر این قضیه ذهنی و خارجی و حقیقیه مخصوصا سر قضایای حقیقیه توی فقه اصول میکنن که جنس قضایا و احکام فقهی ما جنسش از جنس احکام خارجی است یا از جنس احکام حقیقی است. اگر از جنس احکام حقیقی است این چگونه تحلیل میشه؟ خیلی سم بحثوی مفصل و پدر و مادردار جوندار. لذا منطق رو اینی که هست نبینید، منطق ما تازه منطق رو بخونیم قواعدش رو یاد بگیریم باید بیافتیم توی کاربردش. یعنی شما اکتفا نکنید به همین تمارینی که مثلا بعضی وقت ما میدیم و قبلا دادیم و یا امتحانای هفتگی که توش بیشتر سوالای کاربردی هست، خودتون بیافتید تو وادی منطق کاربردی. و مثلا عرض میکنم مثال روشنش، شما مثلا انشالله قرار سال آینده یا تابستون اصول بخونید، خب تمام این مطالبی که شما توی منطق خوندید میتونید اونجا پیاده کنید، قضایای حقیقی، قضایای ذهنی خارجی، همین قضایای موجهه، قضیه معدوله، هر اصطلاحی گفته میشه، هر تعریفی که میشه، هر استدلالی که تو بحثای اصولی میشه، خودتون رو ملزم بدونید که با قواعدی که تو منطق خوندید اون رو در واقع مقایسه کنید. اگر قواعد رو داشت خب مثلا بگید که اگر نداشت خب اعتراض کنید به استاد، بگید خب مثلا این مطلب شده اینجا. اینه که شما رو رشد میده و باعث میشه منطقتون از حالت این کرختی و به قول شروولی و حالت سکون در بیاد و استفادهش هم ببرید و متوجه بشید که چقدر ثمره داره. قاله طلبه های مشکل مواجه هست، یعنی ما داریم کسانی که الان 10 سال 15 سال طلبه هست، الان چیم برسیم منطق چه فایده؟ میگه هیچ. خب به ما میگفتن این منطق ابزار سنجش خطا هست در تفکر، ولی ما که اصلا نفهمیدیم کجا اصلا تفکر چیه که بخواد توش خطا باشه. این بلایی که حاضر بهش دوچاره دیگه، باید مدیریت کرد که مشکل پیش نیاد. خب اون خوبه، مثلا اون خوبه، بعد یه کتابی هست منطق در آینه معارف اسلامی، دو تا جلد، جلد یک و دوشه، اونم خیلی کتاب خوبیه، زحمت کشیده، از آیات روایات مثال کشیده بیرون، خیلی بحثه. حالا برسیم به جلوتر، برسیم به قضایا، انواع اقسام قضایا بیشتر بخونیم، قیاس رو بخونیم، حالا من اگر بتونیم وقت داشته باشیم از اونا میاریم حل میکنیم یا بهتون میگم حل کنید. خیلی کاربردی کار کرد، یعنی دو جلد کتاب فقط تمرین. خب اگر که آماده هستید بس شروع کنیم دیگه. هر طور حضرتون که بسم الله بکنم انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسید بحثمون به اقسام قضایای موجهه مرکبه. قضایای موجهه بسیطه، قضایایی بودن که توشون یه دونه جهت ذکر میشد. اما قضایای موجهه مرکبه قضایایی هستن که دو تا جهت توشون ذکر میشه. یعنی علاوه بر اون جهاتی که مثلا توی موجهه بسیطه بود، هم علاوه بر اون جهت دیگه‌ای هم تو قضیه ذکر میشه. لذا گفتن که قضیه موجهه مرکبه قضیه ای که از یه قضیه موجبه و یه قضیه سالبه تشکیل میشه. نها کنید به این مثال، هر انسانی ممکن است فیلسوف باشد نه ضرورتا. ممکن بودن فیلسوف برای انسان، این ممکن خودش جهته، این نه ضرورتا جهت دوم ماست. مفاد این جمله چیه؟ مفاد این جمله دو تا قضیه است، فیلسوف بودن برای انسان ضروری نیست، کما اینکه فیلسوف نبودن هم برایش ضروری نیست. این قضیه موجهه مرکب ما تبدیل شد به دو تا قضیه ساده. خب حالا خود این قضیه موجهه مرکبه 6 تا قضیه مشهور داره، یعنی باز مثل موجهات بسیط که میگفتیم که اینها 8 تا جهت مشهور هستن و جهات دیگه هم ممکنه باشه، ولی اینا مشهورترینشونن. البته ما تو همون مشهورترینشون هم حالت صبر تقسیمی تقسیم کردیم، یعنی اما توی اینجا مثل همونه، ما 6 تا قضیه مشهور داریم توی موجهات مرکبه که انشاءالله قراره درسشون کنیم. اولین قضیه مشروطه خاص است. چی حسام الدین پرسیده که مثل موجهات بسیط نیست که با اصطلاح ها نباشد، یعنی چی؟ بفرمایید. نه اونطور نیست، اونطور نیست، یه شبیه اونو الان میگم، الان توضیح میدم براتون. ببینید مشروطه خاصیه، مشروطه خاصه اسد ساله میگه من این مشکل دارم. مشکل تو چیه بفرمایید؟ بگو ولی دیر شده. بگو نکته درسی داری؟ بفهم آموزشتون رو بفهم. همش مهمه، همه اقسام موجهات مهمه. ببین حفظ کردن لازم نداره، تعریفش رو لازم نیست حفظ کنید. موجهات بسیطه خیلی راحت بود، ما 4 تا جهت داریم، ضرورت، دوام، فعلیت، امکان، هر کدوم یا ذاتیان یا وصفیان. ذاتی ها که مشخصه، یعنی ضرورت محمول برای ذات موضوع. وصفیان یعنی چی؟ یعنی ضرورت محمول برای وصف موضوع. خیلی روشنه، یعنی به نظرم یکی از نقاط قوت این کتاب، آره درسته ما برای این کتاب خیلی از اولی که شروع کردیم هی اشکال و انتقاد وارد کردیم، ولی یکی از نکات قوت این کتاب همینه که این اسمای کلیشون رو، اسمای سادهشون رو اول گفت تحت عنوان ضرورت و فعلیت و دوام و امکان، بعد وارد اسمای مشهورشون، اسمای معروفی که تو کتاب منطقی هست شد.
ولی ما اصلا از روی اسمشون راحت میتونیم تعریف کنیم. ضرورت مشخص تعریف بشه، یعنی ضرورت وجود. فعلیت یعنی اصل تحقق. دوام یعنی همیشگی بودن. یه بار اینها برای موضوع هستن ذاتش، یا برای موضوع هستن وصفش. دوباره هم که امکانه، یا امکان خاصه یا امکان حینیه ممکنه، امکان عامه یا امکان وصفیه. امکان عامه یا امکان ذاتی هم که گفتیم سلب ضرورت از طرف مقابله. حینیه ممکنه یا ممکنه وصفیه هم در واقع سلب ضرورت از طرف مقابله، حینی که موضوع اون وصف داره. به همین راحت، یعنی حفظ کردنی نیست ابوالفضل جان. حفظ کنید خوبه، اگر حفظ کنید یه روز از ذهنتون میپره. یاد بگیرید با این متدی که ما گفتیم، یاد گرفتنش خیلی راحت تره. من جایی ندیدم اینطوری توضیح بده. هم کتاب، البته کتاب تا آخر هم به این روش پایبند نبوده. توی توضیح اقسامش هم باز دوباره رفته روی اون اسمای قدیمی، ولی ما این کارو نکردیم. اگه ببینید تو همین جزئیاتی هم که واسهتون رو تخته گذاشتیم، همه رو با اسمای جدیدش، یعنی ضروریه ذاتیه، ضروریه وصفیه، دائمه ذاتیه، دائمه وصفیه، اینا اینطوری آوردیم. آخر سرم گفتیم یه اسم دیگه داره. اینطوری یاد بگیرید تو عمقتون نفوذ، عمق جانتون نفوذ میکنه. بعد اون وقت یادتون هم نمیره، یعنی اگه الفاظش هم یادتون بره، محتواش یادتون نمیره. جانم 3 ساله بفهمم. خب صداتون قطع و وصل شد. اگر نکته چیزی هست من انشاءالله آخر کلاس گوش میدم. اگر مشکل نت داشته رو بعدا میتونیم صحبت کنیم. اگر نکته درسی ندارید ما درس رو بگیم که عقب نیفتیم. آخر کلاس در خدمتتونم، ببخشید. خب اما به این سراغ هم اقسام موجهه مرکبه. اولین قسم مشروطه خاصه است. ببینید رفقا، ما توی هر قضیه موجهه مرکبه دو تا جهت داریم. هر جهتی یه مفادی داره. تو مشروطه خاصه که دو جهت داریم، جهت اول دال بر ضرورت محمول برای وصف موضوعه، جهت دوم دال بر نفی دوام محمول برای خود موضوعه. بنابراین ما وقتی دقت میکنیم تو این مشروطه خاصه، میبینیم که توی جهت اولش که میگه ضرورت محمول برای وصف موضوع ثابت میشه، این همون ضروریه وصفیه بسیطه است. اما بهش یه جهت دیگه هم اضافه شده. به تعبیر دیگه این همون مشروطه عامه است که یه قید لا دائما بهش اضافه شده که بیان کننده چیه؟ نفی دوام محمول برای موضوعه. پس ما دقت که میکنیم در واقع قضایای موجهه مرکبه ما ترکیب شده از موجهات بسیطه ما هستن. بسیطه ها رو میاریم یه جهت دیگه بهشون اضافه میکنیم، یه قضیه موجهه مرکبه تشکیل میشه. خب الان توی مثال انسان ماشی متحرک است ضرورتاً. خب تحرک برای انسان ماشی برای وصفش، یعنی تا وقتی که انسان ماشی است متحرک است و ضرورت داره. همین که وصف ماشی بودن رو از انسان بگیریم، وصف راه رونده بودن رو از انسان بگیریم، دیگه تحرک ضرورت نداره. این جهت اول. جهت دوم چیه؟ نفی دوام محمول برای خود موضوع که با چی بیان شده؟ با جهت لا دائما. خب ضرورتاً رو حذف کنید، بذارید کنار، به جاش لا دائما رو بذاریم. تک تک بررسی کنیم هر جهت رو که مفهومش رو متوجه بشیم. جهت اول دلالت میکرد که متحرک بودن برای انسان ماشی ضرورت داره. جهت دوم داره دوام محمول برای خود موضوع رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. من به وسیله لا دائما، جهت لا دائما، دارم تحرک رو، دائمی بودنش رو برای انسان نفی میکنم. یعنی انسان ماشی است، انسان ماشی متحرک است ضرورتا، و انسان ماشی متحرک است لا دائما. میشه دو تا قضیه. به تعبیر دیگه انسان ماشی متحرک است ضرورتا، انسان این جهت اول. تو جهت دوم، قضیه دوم که ازش استخراج میکنیم بیرون، این میشه انسان دائما متحرک، انسان ماشی دائما متحرک نیست. این میشه جهت دوم قضیه مشروطه خاصه. پس هم ضرورت رو برای وصف موضوع ثابت میکنیم و هم دوام رو از ذات موضوع نفی میکنیم. ضرورت رو برای ضرورت تحرک رو برای ماشی بودن انسان ثابت میکنیم و عدم دوام رو برای عدم دوام تحرک رو برای خود انسان به اثبات میرسونیم، یعنی دوام رو نفی میکنیم. اسم دوم عرفیه خاصه. مفاد دو جهتش چیه؟ جهت اولش دوام محمول برای وصف موضوع، دوام محمول برای وصف موضوع اثبات میشه. این کدوم قضیه موجهه بسیطه است؟ وقتی دوام محمول برای وصف باشه میشه دائمه وصفیه، یا اسم دیگه چی بود؟ عرفیه عامه. پس جهت اول ما تو قضیه موجهه مرکبه عرفیه خاصه همون دائمه وصفیه موجهه بسیطه است، به علاوه یه قید لا دائمن. اون قید لا دائمنه چی میخواد بگه؟ میخواد جهت دوم این رو بیان کنه که محمول برای ذات موضوع دوام ندارد. خب دقت کنید مثال رو. هر نویسنده مادامی که می نویسد دستش حرکت میکند، لا دائما. خب هر نویسنده مادامی که می نویسد دستش حرکت می کند، حرکت دست، جهت اول توضیح بدیم، حرکت دست برای هر نویسنده در حال نویسندگیش دوام دارد. حرکت دست، جهت اول داریم میگیم، حرکت دست برای نویسندهی که می نویسه دوام داره. تا کی دوام داره؟ تا وقتی که می نویسه، تا وقتی که اون صفت نویسندگی رو داره. خب جهت اول. جهت دوم چیه؟ دوام محمول برای ذات موضوع نفی میشه. این لا دائمنه داره چیکار میکنه؟ داره حرکت دست برای خود موضوع رو داره نفی میکنه. خود موضوع یعنی چی؟ یعنی نویسنده، بدون در نظر گرفتن حالت نوشتنش. آیا هر نویسنده‌ای دائما داره دستاش حرکت میده؟ خیر، نویسنده زمانی هستش حرکت میده که داره مینویسه، در حال نویسندگی باشه. اما اگر در حال نویسندگی نباشه، پس حرکت دست برای نویسنده دائمی نیست. این جهت دوم که لا دائما باشه داره بیان میکنه که محمول ما که حرکت دست باشه برای خود موضوع، بدون در نظر گرفتن وصفش، دائمی نیست. سه، وجودیه یا لازروریه. این وجودیه لازروریه ترکیب شده از دو تا جهته. جهت اول، جهت اولش چیه؟ فعلیت و تحقق محمول برای ذات موضوع اثبات میشه، یعنی همون فعلیه ذاتیه است که صفحه قبل خوندیم. فعلیه ذاتیه بود که اسمش چی بود؟ اسم دیگه‌اش مطلقه عامه. جهت دومش چیه؟ چون اسمش وجودیه لازروریه است دیگه. جهت اول چی بود؟ یه بگیم فعلیت و تحقق محمول برای خود موضوع، ذات موضوع ثابت میشه. جهت دومش چیه؟ ضرورت محمول برای ذات موضوع نفی میشه. یعنی ما یه قضیه داریم که محمول برای ذات موضوع فعلیه، جهت اول، اما محمول برای ذات موضوع ضروری نیست. این همونو که خوندیم دیگه، میگفتیم فعلیت اهم از ضرورت، اگر یه جایی فعلیت ثابت شد معناش این نیست که ضرورت هم داره. این داره همونو میگه. خب این همون مطلقه عامه است، یعنی فعلیه ذاتیه به علاوه قید نظرورتم. ببینید هر انسانی بالفعل سخن میگوید نظرورتم. خب سخن گفتن برای انسان، محمول سخن گفتن برای ذات انسان، چون انسان ذاتن ناطق است، یک امر فعلی و متحقق است. اما این جهت اول، پس فعلیتش ثابت میشه برای ذات موضوع. جهت دوم نه ضرورتن، میخوایم سخن گفتن رو ضرورتش رو از انسان، ذات انسان نفی کنیم. ضرورت نداره، ممکنه انسان ساکت باشه. انسانی که ناطقم هست ضروری نیست، واجب نیست که حتما صحبت کنه، که ممکنه سخن نگه. پس وجودی لازروریه اونیست که جهت اولش همون فعلیه ذاتیه باشه، یعنی فعلیت محمول برای ذات موضوع اثبات. لازروریش یعنی چی؟ یعنی ضرورت محمول برای ذات موضوع نفی میشه. خب سرصدا نیست، همه گوش میکنید، فکر کنم یه حالت ترسناکی داره، هیچ کی حواسش، یعنی احساس هم این که حواسا نیست. سلام علیکم. آها، ما یه کلاسی میرفتیم، یه استاد داشتیم درس کلام میداد بهمون، بعد ساعتش هم 11-12 بود درس که میداد، خدا حفظش کنه، خیلی استاد باسوادی بود، درس که میدادن بعد مثلا مطلب رو توضیح میدادن، یه چند ثانیه منتظر میشدن، هی قیافه ها رو نگاه میکردن، بعد مثلا بچه ها هیچ صحبتی حرکتی انجام نمیدن. بعد استاد میگه خب اگر فهمیدید یه کله ای تکون بدید، یه چیزی من بفهم شما فهمیدید، همینجور ساکت وایستادید، همان هم هی تعامل میکنم، مکس میکنم، شما فهمیدید، نه هیچ حرکتی انجام نمیدید. حالا کلاس مجازی خودش همین حالتها رو داره، یعنی واقعا ما الان با این مسئله مواجهیم، ولی روزهای قبل خیلی سرصدا بیشتر بود و اینا، الان امروز همه ساکتید، گفتم شاید مثلا چون یگانه جو خوابه بقیه هم شاید خواب باشن. خب این آقای شبانی دوربین تو ببند، داره اینترنت میره. خب جانم بفهم، اگر سوالت توی فهم تک تک این اقسامه بپرس. نه نه، مثلا وجودی لازری رو نفهمیدی، عرفی خاصا نفهمیدی، اگه اینو بگو، اگر نه اجازه، اگر اجازه بدین من این ستا رو بعدیشم بگم، اگر سوال کلی داری برای همه اقسام من پاسخ میدم. خب آره لازم که نیست، واجب که نیست، ولی ما میخوایم جهت دوم رو شما بیان کنیم. ببین مثلا ما تو مشروط چی؟ آره بهتره میگم مرکب دو تا جهت داره. ببین ما تو جهت اولش مثلا تو مشروطه خاصه میایم میگیم محمول ضرورت داره، ولی یکی سوال میپرسه آیا دوامم داره؟ ما با اون جهت دوم میخوایم دوام یا عدم دوامش رو بیان کنیم. تو عرفی خاصه ما ثابت میکنیم دوام محمول برای وصف موضوعه. یک کسی سوال میپرسه آیا محمول برای ذات موضوع هم دوام داره؟ شما برای وصفش رو ثابت کردی، برای ذاتش چی؟ میگه نه نداره. اینجا عرفی خاصه. توی وجودی لازروریه یک کسی میپرسه که اگر مثلا محمول برای ذات موضوع فعلیه و تحقق داره، آیا محمول برای ذات موضوع ضرورت هم داره؟ میگیم نه، لازروریت است، نه ضرورتنه، ضروری نیست، واجب نیست. ما با جهت دوم داریم این کار انجام میدیم. خب آره دیگه روشش همینه. بعد شما مثلا میتونی حالتهای دیگه هم داشته باشی توی موجهه مرکب. حالا اینا رو بخونیم، من باز اشاره میکنم به حالتهای دیگهش. آقای شعبانی اگه بتونی دوربینتو ببندی، داره همجور میچرخه، اینترنت مصرف میکنه. خب 4 وجودیه یا لا دائمه. وجودی لا دائمه بیان کننده دو تا جهته. جهت اولش محمولمون برای ذات موضوع فعلیست و متحقق، اما محمولمون برای ذات موضوع دائمی نیست. فرقش با قبلی چی شد؟ قبلی فعلی بودن محمول برای ذات موضوع ثابت می شد، ضرورتش نفی می شد. اینجا داره فعلی بودنه ثابت میشه ولی دوامش نفی میشه. مثلا ما میگیم که هر انسانی بالفعل تنفس میکند نه دائما. خب به این قضیه الان مثال توضیح میدم. قبلش اینو بگم، وجودیه لا دائمه در واقع ترکیبی از فعلیه ذاتیه یا هم مطلقه عامه به علاوه قید لا دائمنه. وقتی من میگم هر انسان بالفعل تنفس میکند نه دائما یا لا دائما، تنفس رو به عنوان محمول برای ذات انسان ثابت میکنم، فعلی بودنش رو و متحقق بودنش رو، اصلش رو ثابت میکنم، میگم بالفعل است، از قوه به فعلی تبدیل شده، استعداد محض نیست. از طرفی دائمی بودنش رو هم از انسان دارم نفی میکنم. تنفس برای انسان دائمی نیست، آدم میتونه تنفس نکنه، میتونه چند ثانیه نفسش رو نگه داره. پس محال نیستش که محمول دائمی بودنش در این قضیه از موضوع نفی بشه. به این میگن وجودیه یا لا دائمه. وجودیست یعنی فعلیت و تحققش برای ذات موضوع ثابته، اما دوامش برای ذات موضوع ثابت نیست. قسم پنجم هینیه لا دائمه. هینیه لا دائمه دو جهت. جهت اول فعلیت و تحقق محمول برای وصف موضوع ثابت میشه. یعنی کدوم قضیه موجهه بسیط است؟ فعلیه وصفیه یا هینیه مطلقه، همون که تو صفحه قبل خوندیم. این جهت اولش. جهت دومش چیه؟ دوام محمول برای ذات موضوع نفی میشه. پس جهت اولش این بود که فعلیت و تحقق محمول برای وصف موضوع اثبات، اما جهت دومش اینه که دوام محمول برای ذات موضوع نفی میشه. بنابراین این قضیه هینیه لا دائمه ترکیبی از قضیه فعلیه وصفیه و قید ندائمنه. مثال دقت بفرمایید. هر پرندهی در حال پرواز بالفعل بالهای خود را حرکت میدهد ندائمن. خب حرکت بال برای پرنده در حال پرواز فعلیت و تحقق دارد، مادامی که این پرنده وصف در حال پرواز بودن را داشته باشد. این جهت اول. جهت دوم که میخواد ندائمن رو بیان کنه، یعنی دوام محمول رو برای ذات موضوع نفی کنه، اینه که آیا با حرکت بال برای خود پرنده ذات موضوع، نه موضوع موصوف به حال پرواز، آیا حرکت بال پرنده برای خود پرنده دائمی است؟ خیر، مگه پرنده حتما همیشه باید بالاش رو تکون بده؟ پرنده وقتی پرواز نمیکنه که بالاش رو تکون نمیده. پس حرکت بال برای پرنده دائمی نیست. این چه دو جهت. بنابراین توی این قضیه ما ترکیب شده قضیه ما از یک قضیه موجهه بسیطه فعلیه وصفی و قید ندائمه. مجموع این قضیه دوتا جهت رو میگن هینیه لا دائمه. این از قسم پنجم. و قسم ششم ممکنه خاصه. خب ممکنه خاصه معناش چیه؟ معناش اینه که هم از طرف موافق و هم از طرف مخالف سلب ضرورت می شود. مثال دقت کنی. میگه هر انسانی ممکن است شاعر باشد، نه ضرورتا. این فرقش با اون ممکنه عامه اون سمت چی بود؟ ممکنه عامه سلب ضرورت از طرف مقابل می کرد. یعنی ما اینطوری وقتی می گفتیم هر انسانی نویسنده است بل امکان العام، معناش اینطوری بود که نویسنده نبودن برای انسان ضروری نیست، ممکنه نویسنده باشه، اما ممکنه خاصه توی اقسام موجهه مرکبه علاوه بر این که از طرف مخالف داره سلب ضرورت میکنه، یعنی از طرف امتناع، از طرف وجوب هم داره سلب ضرورت میکنه، میگه نه وجوبش ضرورت داره نه امتناعش ضرورت داره، ممکنه ممکنه. مثال دقت بفرمایید، هر انسانی ممکن است شاعر باشد نه ضرورتا. یعنی ممکن است شاعر باشد نه ضرورتا یعنی چی؟ یعنی نه ضرورت وجوب شاعر بودن برای انسان ثابته و نه ضرورت عدم وجوب یعنی امتناع شاعر بودن برای انسان ثابته، بلکه چی ثابته برای انسان؟ امکان. به این میگن ممکنه خاصه. این از اقسام غذای موجهه مرکبه. خب یه نکته هم آخر سر بگیم که ما از کجا بفهمیم که این غذایای موجه مرکبه کدومشون موجب است کدومشون سالب است؟ توی تشخیص موجبه یا سالبه بودن قضیه موجه مرکبه باید نگاه کنیم به اون قضیه نخستمون، یعنی اون در واقع جزء اولمون. وقتی که قضیه رو تحلیل میکنیم ببینیم، چون این قضیه موجه مرکبه از دو تا قضیه شکل گرفته دیگه، چرا از دو تا قضیه شکل گرفته؟ چون دو تا جهت داره، هر جهت یه قضیه داره. اون قضیه نخست ما اگر موجبه باشه کل قضیه موجب است، اگر قضیه نخست ما سالبه باشه کل قضیه بهش میگن سالبه. خب همین رو متن پیاده کنیم. خب صفحه 100 آقای شعبانی هستی؟ شعبانی خب من شما رو میندازم بیرون که این دوربینه بره. نه نرف ای بابا. نخن دوباره اومد داخل. خب کلن ببندیم دوباره، یعنی خانم ببندیم باشیم. شما نداری اصلا؟ آها میخواید من برم بیرون بیام شاید درست شه. نه نه لازم نیست همه برم بیرون، درست شد، درست نشد؟ خب حالا الان ساعت 11:02 است، ببینم میتونیم متن رو بخونیم تمام کنیم. خیلی زیاده. آره متن زیاده، پس شما یه زحمتی بکشید انشالله اینو ما امروز پنجشنبه است دیگه، شنبه متنشو میخونیم. خودتونم یه بار بخونید متنو که ما میان مشکل ایجاد نشه، یعنی کمی سریعتر داریم داریم، چون توضیحاشو دادیم دیگه. من انصافا سعی کردم خیلی بسط بدم، هم با مثال توضیح بدم هم چند بار عقب جلو رفتیم اومدیم. نه مباحثه بکنید، بعد تو مباحثه متن غذایای موجه مرکب رو هم زحمتی بکشید مطالعه کنید و از روش بخونید، نکاتی که گیر داره رو حلش کنید، اگر جایی حل نشد بیایم سر کلاس حلش میکنیم. انشالله کلاس هم میفته شنبه دیگه، شنبه هم ساعت 11 در خدمتونیم. خب سوالی نکته نیست، شعبانی سوال داره بفهم صد. از فردا شب نه دیگه، اگه از فردا شب شروع بشه معناش اینه که شما جمعه هم کلاس دارید، چون کلاسای روز میفته ساعت 11 شب شروع میشه. این که یه بخشیش میره تو روز بعد معناش این نیستش که مثلا کلاس از روز بعدش شروع میشه. اما کلاس شما از شنبه بعد از ظهر ساعت 6 تا 7 شروع میشه. کلاس کلامتون. انشالله. فردا جمعه است، تعطیل دیگه. ببندم آخه بعضی الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی